به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای بسیار عزیزم سلام. به روز 29 برنامه و چالش 40 روز یک عهد خوش اومدین و دوست دارم توی قدم اول یه 5 خوشگل بزنیم به افتخار خودتون که 29 روز سحر بیدار شدید ساعت 5 صبح 5:30 صبح و اومدین که روی خودتون کار کنید، اومدین که بهتر از دیروز بشین و این واقعا جای تبریک داره. یعنی میگه من طلب وجده، آن کسی که میجوید مییابد. چقدر این شعر مولانا قشنگه. اول سررسید از سرگزاران نوشتیمش. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یابنده بود. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، لاجرم زاندر برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی نیکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. امکان نداره که خواسته ای داشته باشین و بهش نرسین. من میگم چند روز پیش که ویدیوی هادی چوپان رو دیدم، 3 روز پیش، میگفت من از بچگی دوست داشتم جای آرنولد باشم. و مسابقات مستر اولمپیا تا حالا 57 بار توی دنیا برگزار شده یا 59 بار، و فقط 17 نفر موفق شدن عنوان قهرمانی مستر اولمپیا رو کسب کنن. 17 نفر توی دنیا فقط موفق به کسب این عنوان شدن، من جمله آرنولد، من جمله رونی کولمن و اون آلمانیه که خیلی دوستش دارم اسمش یادم رفت، و خود هادی چوپان را، حالا چند نفر دیگه. بعد این میدونین چیه؟ و صحبت میکرد از اینکه 20 سال برای رویای خودش جنگیده و چه سختی هایی رو پشت سر گذاشته، چه دردهایی کشیده برای ساخته شدن عضلاتش، چه شبهایی گریه کرده از اینکه اصلا دیگه نمیدونست سرنوشتش چی میشه، چند بار با اوج تلاش ها به در بسته خورده به خاطر نگرفتن ویزا به مسابقات نرسیده، یا مثلا انتقاد داشتن که حقش خوردن و شنیدن تیکی کنایه ها، روزهای ناامیدی، همه رو پشت سر گذاشته تا بالاخره در یک روز به خواسته خودش رسیده. عاقبت جوینده یابنده بود. بحث امروزمون بحث تمرکزه، اما میخوام اشاره کنم به ایام محرم و نمیخوام تسلیت بگم، چون به نظرم تسلیتی وجود نداره. شاید بهتر بگیم که تبریک میگم ایام محرم رو برای کسایی که اعتقاد دارن به این قضیه. به قول استاد الهی قمشه‌ای میگفت ما اگر اشک میریزیم برای خودمون اشک میریزیم، و امیدوارم که به حال امام حسین یا حسین ابن علی دلسوزی نکنیم. و من فکر میکنم اون چیزی که یاد گرفتم، اگر عاشورا برای من و برای ما پیامی داشته باشه، اون پیام یک، جلوی هیچ کس سرخم نکردنه، هیهات من ذله، و تا گلو تو لجن فرو نرفتن برای اینکه از یک کسی یه چیزی بخوایم، جاری کردن ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم توی زندگیمونه. یک، اگر من ادعا میکنم که شیعم، اگر ادعا میکنم که مسلمونم، اگر ادعا میکنم که اعتقاد دارم، خیلی بیشتر از اینکه مهم باشه پیرن مشکی بپوشم، مهم اینه که جلوی هیچ کسی سرخم نکنم. یک. و دو، اگر امام حسین یا حسین ابن علی، هر کسی هر جوری میخواد صداش کنه، روز عاشورا وایستاده و یه عده وایستادن جلوش و تیر خوردن و تو اون شرایط بحرانی نماز رو برگزار کرده، پیام عاشورا نمازه. و خداوند در قرآن می‌فرماید ویلون للمصلین الذینهم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزاران، اونایی که توی نماز خودشون سستن. یعنی آقا یا نماز نخون یا اگه میخونی جدی بخون. بچه ها من هیچ اعتقادی به سالگردها ندارم. یعنی چی؟ مثلا یه نفری یه کاری کرده توی دنیا، یه نفری یه آدم بزرگی بوده، هر سال فقط یه روز بیایم به خاطر مرگش عزاداری کنیم یا برای تولد شادی کنیم، به نظر من کاملا مینینگلسه، یعنی بیمعنیه. ما باید سعی کنیم اگر اعتقاد داریم، اگر پیرو به اون آدمیم، شیعه یعنی پیرو، کسی که مشایعت میکنه یه نفر، اگر من پیرو اون آدمم، به سبک اون آدم زندگی کنم. اگر من واقعا پیرو امام حسینم، نماز نخوندن من و گردن کج کردن من جلوی یه نفر دیگه معنی نمیده. اگر من پیرو حضرت علیم، فقیر بودن من معنی نمیده. برید بخونید نهج البلاغه را. حضرت علی میگه که من درست ساده زندگی میکنم، و برید بخونید، این متن صریح نهج البلاغه است، میگه من درست ساده زندگی میکنم، اما اگه میخواستم لباسهایی از جنس دیبای یمانی میپوشیدم و بهترین غذاها رو میخوردم، من مشکلی نداشتم. من نمیتونم ادعا کنم که شیعه علیم و فقیر باشم، من نمیتونم ادعا کنم شیعه حسینم و گردن کج کنم جلوی این و اون، جون مادرت این کار برای من بکن، اون کار برای من بکن. من نمیتونم ادعا کنم شیعه حسینم و نماز نخونم. عاشورا که برای تبل و سنجد و قیمه برگزار نشده، عاشورا برای نماز برگزار شده. ولی ما میبینیم توی اون مراسم مذهبی، من نمیدونم سالهای سال بعد از اینکه چیزو میرفتم مسجد، چون اولین کار مهم اینه که سر زور نمازتو بخونی. خب و بیاییم بچه ها یا اعتقاد به چیزی نداشته باشیم، یا اگر اعتقاد داشتیم راسخ باشیم توی اون. بیاییم یا اعتقاد نداشته باشیم، یا اگر اعتقاد داریم راسخ اعتقاد داشته باشیم. من نمیشه قرآن برای من یه کتاب مقدس چیه که فقط سر مسافرت بوسش کنم، بگیرم بالای سرم که حساب کنم قرآن از من محافظت میکنه، یا من باید به اون چیزی که قرآن میگه عمل کنم، یا من باید درآمد خودم رو بدم در راه خدا. خدا بارها در قرآن میگه انفاق 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 انفاق، مما رزقناهم ينفقون، نمیدونم کیست که به خدا وامی قرض الحسنه دهد تا خدا آن را دو برابر گرداند، نمیدونم مثل کسانی که اموال خودشون رو در راه خدا انفاق میکند مثل کسی که دونه ای بکارد هفت خوشه باشه، از اون خوشه 100 دانه برویاند. دوباره هی تاکید میکنه در کنار نماز یقیمون از سلات یوتون از زکات، 100 بار داره میگه. بعد من هنوز دلشو ندارم که 10% درآمدمو بدم. قرآن چیه برای من؟ دکوره؟ من دل خوش کردم؟ بعد دوست عزیزی گفت که خب چرا در ایران و نمیدونم افغانستان اینا که با وجود اینکه مسلمان هستن بسیار نعمتها کمتره؟ گفتم به خاطر اینکه ما آدم های تنبل و تنپرور و کمکار و پرمصرف و ناشکری هستیم. من گفتم حتی الان این روزا من حالا انشاءالله یه پستی بتونم بسازم راجع به مقایسه قیمت‌های ایران و ترکیه. خیلی چیزا توی ترکیه بسیار گرونتره، ولی ما قدر نمیدونیم. الان بنزین اینجا لیتری 35 لیره، توی ایران یعنی 70,000 تومان، توی ایران چقدر؟ لیتری 3,000 تومان. نمیدونم تمام مواد غذایی بسیار گرونتره، ولی ما واقعا قوم ناشکری هستیم، واقعا قوم ناشکری هستیم و کمکارتریم. و جالبه بهتون بگم، من خیلی چیزا رو توی سفر یاد میگیری، خیلی چیزا رو توی سفر یاد میگیری. یکی از چیزایی که ما توی ترکیه دیدیم اعتقاد شدید این مردمه. یعنی شما یه دفعه ظهر جمعه میبینید شهر تخلیه شد، رفتن نماز جمعه. مثلا طرف مثلا رستوران رو میبنده، با کل مشتریاش جمع کنید بریم، میخوام برم نماز جمعه. اعتقاد داره به اون چیزی که اعتقاد داره. ظاهرش اینه که سنیه ولی بسیار معتقده. فقط شدم ادعا ادعا ادعا. من یه دوستی رو کوچش میکردم، دوست خوب من هم هست، ایشون یهودی بود، کلیمی، موسی کلیم الله. بعد با هم نشسته بودیم توی مغازش، توی کار پارچه است توی بازار تهران، نشسته بودیم توی مغازش و نه هم صبحانه خوردیم، نهار خوردیم، ساعت 10-11 صبح بود، نیمرو زد و بعد از خوردن نیمروه من همونجور اومدم مشغول کارهای خودم بشه، گفت استاد ببخشید دیگه، نمیدونم فکر کنم کلاشو گذاشت سرش، یادم نمیاد کلاشو گذاشت سرش نه، و چشماشو بست و شروع کرد دعا خوندن. 30 سال توی بازار تهران کار میکنه، اعتقاد دارن که شنبه نباید کار کنی و تمام 30 سال شنبه ها تعطیله، علیرغم اینکه همه دارن کار میکنن، تو بازار ایران داری کار میکنی، ولی اعتقاد داره. میدونی؟ میگفت پدرم هم همین بود، همه میدونن که ما کلیمیا روزای شنبه تعطیلیم. من اصلا نمیدونم چه دین و آیین و مذهبی رو داری و به چی اعتقاد داری، ولی به اون چیزی که اعتقاد داری اعتقاد داشته باش، اعتقاد راسخ داشته باش و اجرایی کن، دکور نباشه برات. من فکر میکنم این راهشه، ولی ما خیلی وقتا به راه به جایی نمیبریم چون ارتباط خوبی با خدا نداریم. چرا ارتباط خوبی با خدا نداریم؟ چون به اون چیزی که اعتقاد داریم اعتقاد راسخ نداریم. همینجوریه. یعنی چی؟ من فقط یه روز در سال برای فلان پیشوای خودم عزاداری میگیرم، یه روز در سال هم شادی میکنم، بقیه سال هم فراموشش میکنم. اصلا میخوام بگم چی میشه که به این قضیه فکر کنیم که مگه نمیگیم 124 هزار پیغمبر داشتیم؟ من به شما قول میدم در طول 365 روز سال اگه ما 124 هزار پیغمبر داشته باشیم، در طول 365 روز سال شما نمیتونید روزی رو پیدا کنید که یک پیامبر متولد نشده و نمیتونید روزی رو پیدا کنید که یک پیامبر فوت نشده باشه. حالا من چیکار کنم؟ کل طول سال جشن بگیرم یا کل طول سال شادی کنم؟ مسئله این نیست که با فوت یه نفر، با سالگرد فوت یه نفر من غم و غصه بخورم و با سالگرد تولد یه نفر جشن بگیرم. مسئله اینه که مثل اون زندگی کنم که ببینم واقعا توی قرآن اینجوری اومده که هر جا پیامبر رو تهدید کردن گفت هر کاری دلتون میخواد بکنین. تمام پیامبر وقتی تهدید شدن گفت آقا هر کاری از دستت برمیاد بکن، هر کیو میتونی بیاره، هر قوایی رو میتونی ردیف کن. اینه پیامبر. پیامبر کسیه که سر خم نمیکنه، پیامبر کسیه که نمیترسه. پیامبر به عزاداری من برای سالگرد فوتش نیاز نداره. من پیامبروار زندگی کنم و به اون چیزی که اعتقاد دارم اینقدر اعتقاد داشته باشم، ولی اعتقاد راسخ داشته باشم، عمل کنم. من قبلا این صحبت رو گفتم، گفتم اگه من مثلا وسط یه سمیناری قرآن رو بندازم بالا، یه لگد بکشم زیرش، شوتش کنم مثل یه توپ فوتبال، همه میان میخوام با چاقو تیکه تیکت کنن. ولی ما با عملمون توی زندگی داریم 100 برابر اینو توهین میکنیم به قرآن. ما اعتقادی نداریم، هزاران چیز قرآن گفته ما رعایت نمیکنیم. راجب صبر گفته ما صبر نداریم، راجب نماز تاکید کرده نماز نمیخونیم، راجب زکات 100 هزار بار تاکید کرده نمیدونم زکات نمیدیم. دلشو ندارم 5 میلیون درآمدم 500 هزار تومان در راه خدا بدم، میگم هر موقع 100 میلیون شد 10 میلیونشو میدم. من نمیشه. ببینیم یا ادعا نکنیم که اعتقاد به فلان چیزو داریم، یا اگه یه چیزی رو داریم خدا میگه اونا به بعضی از آیات ما ایمان آوردن. نمیخوام برای بقیه شعار بدم، خودم پرچم داره ناقص بودن و ناقص اجرا کردن اون چیزی هم که بهش معتقدم، اما میگم اگه میخوام بهتر از امروزم بشم باید به اون چیزی که اعتقاد دارم عمل کنم. بگذاریم، اعتقاد راسخ داشته باشیم. بحث امروزمون بحث تمرکزه و داشتم به این فکر میکردم که آیا من صلاحیت اینو دارم که راجع به تمرکز صحبت کنم یا نه، چون به شدت هزاران فکر پراکنده دارم و هزاران پروژه رو توی زندگی دارم هندل میکنم، اما دیدم نه صلاحیت دارم راجع به تمرکز صحبت کنم، نه اینکه بشه گفت صلاحیت ندارم. در حقیقت میشه گفت هر کسی در زندگیش به اندازه‌ای که تمرکز داره نتیجه گرفته، خصوصا نتیجه مالی. یه ویدیویی میدیدم از سادگورو، بعد گفت که نمیدونم خزانه داری آمریکا، وزارت اقتصاد دارایی آمریکا، هرچی مشکوک شدن به دیل کارنگی که چقدر این آدم ثروتمنده، و رفتن همه حسابا رو آوردن و بررسی کردن و رفتن کشوندنش دادگاه و نمیدونم همه اسناد حسابداری رو در آوردن و بررسی کردن، اینا همه چی کلیر بود و صاف بود و اصلا متهم نشد. بعد اومدن بهش گفتن که تو چجوری این حجم عظیم ثروت رو خلق کردی؟ دیدین که یکی از بزرگترین ثروتمندای تاریخ بوده، دیل کارنگی، که در صنعت فولاد فعالیت داشته. میگه من به طرز عجیبی قادرم که 5 دقیقه روی یک چیزی تمرکز کنم و این مهارت من. بعد میگه این که چیزی نیست. باشه. و دیل کارنگی آزمایشی ترتیب میده که نشون بده اینا واقعا توی 5 دقیقه روی یک چیزی تمرکز کردن و همه توی اون آزمایش فیل میشن. خودتون میتونید امتحان کنید. منم امتحان کردم، فیل شدم. موقع رانندگی 5 دقیقه رانندگی کن، اما اگه در ساعتتو نگاه کن، در طول اون 5 دقیقه اگر حواست به چیزی غیر از رانندگی رفت تو باختی، میبازی. تمرکز واژه آسونیه، اجرای سختیه. بنابراین هر کسی که یعنی هر چقدر تمرکز داره اونقدر نتیجه گرفته. اگه من قبلا این مثال رو زدم، اگه یه نفر میبینین یه ماشین 15 میلیاردی سوار میشه، یه نفر یه ماشین 500 میلیونی سوار میشه، اون آدم 300 برابر نه 30 برابر اون متمرکزه، 30 برابر اون پولاشو جمع کرده، 30 برابر اون روی کارش متمرکزه. بچه ها یادمون باشه تمام مسائل زندگی رو نمیشه در یک لحظه حل و فصل کرد. این بازی ذهنته که در یک لحظه میخواد شرایط جسمتو بهبود بده، در یک لحظه، در همون لحظه میخواد کار روزتو انجام بده، در یک لحظه میخواد رابطه عاطفی تو درست کنه، در یک لحظه میخواد مسائل مالی تو درست کنه، در همون لحظه میخواد خونه رو مرتب کنه، در همون لحظه میخواد مشکل ماشین رو حل کنه، در همون لحظه میخواد به کارهای بچه برسه. نه، اینجوری به هیچ جا نمیرسیم. ما باید مشکلات زندگی رو دونه دونه حل کنیم، در هر لحظه یک کار، انجام یک کار در هر لحظه. راجع به تمرکز توی بحث شغل بگم و تصمیم که توی روزهای قبل راجع بهش صحبت کردم که تصمیم یعنی حذف به همه گزینه ها. در حقیقت وقتی تو گزینه های دیگر رو حذف میکنی، روی یک گزینه متمرکز میشی. گفتم درآمد من زمانی از اثرگذاران استارت خورد و از اون موقع به بعد واقعا توی سطح خوبی قرار گرفت که دوتا شغل دیگه خودم رو حذف کردم. یعنی من فهمیدم که برای اینکه از اثرگذاران نتیجه بگیرم، باید الکتروتوسن که واحد تولیدیمونه و سخنستان، اینا رو که واردات میکروفون و تجهیزات سخنرانی از چین بود، اینا رو باید ببندم برای خودم پروندهشون، و از جفتش اومدم بیرون و ظرف مدت بعد از گذشتن 4 ماه درآمد من 20-25 برابر شد، یعنی از 1.5 میلیون به 35 میلیون رسید در یه بازه 4 ماه. خب این معجزه تمرکزه واقعا. حتی خداوندم در قرآن میفرماید ان سعیکم لشتا، به راستی که تلاش شما پراکنده است، برای همین به نتیجه نمیرسید. پس تا زمانی که دو شغله ای، انتظار نداشته باش که توی هیچ کدوم دو تا شغلت نتیجه عالی بگیری. این حقیقت تلخیه که باید بهت بگم. حتی میگم آقایی بود که رفته بودم اصفهان دیدنش، از دوستان خوب ما هم بود، ولی و میگفت مثلا من برنامه هم دنبال میکنم، ماهی چند میلیاردم فروش داشت، ماهی 2-3 میلیاردم فروش داشت، ولی اون طرف یه شغل دولتی ثابت هم داشت برای ماهی 15 میلیون. حالا شما حساب کنید یه نفری که میگم 2 میلیارد 3 میلیارد داره میفروشه، فرض کنید فروشش 2 میلیارده و اصلا 10% فروشش سوده که خیلی عدد بالاتره، شما یه کاری از ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر انجام میدی برای ماهی 15 میلیون و یه کاری رو انجام میدی از ساعت 2 بعد از ظهر تا 9 شب برای ماهی 200 میلیون. یا 2 بعد از ظهر تا 10 شب اون همونقدر کار میبره، 200 تقسیم بر 15 چقدر میشه؟ 12-13 تا. همونقدر وقت ازت داره میگیره، 13 برابر داره به تو بازخورده بهتری میده. شرایط مالی اون آقا کاملا خوب بود، بنز C200 داشت، کارخونه داشت، مثلا 2 تا کارخونه داشت، خیلی ماهی 2300 هزار تا لامپ تولید میکرد، اما استرس نابودش کرده بود. قشنگ باهاش صحبت میکردم معلوم بود فشار زندگی لهش کرده، و اگر جرأت میکرد و دل میکند خیلی شرایطش بهتر میشد. ما یه جایی نیاز داریم به توقف، یه جایی نیاز داریم به استوب، یه جایی نیاز داریم به کار نکردن. میگن اولین قدم توی مکتب زن اینه که میگه هیچ کاری نکن، نه کتاب بخون، نه فیلم ببین، نه ورزش بکن، نه هیچ کاری، نه کار مثبت بکن، نه کار منفی بکن، هیچ کاری نکن، یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن. کجا میخوای بری؟ با این باقی مونده زندگی چی کار میخوای بکنی؟ یه لحظه من یه لحظه صبر کنم، یه لحظه out of the box فکر کنم. حالا یه روز صحبت کنیم، اینم یه الهام، یه لحظه بیام بزنم خارج از چارچوب. آقا من 2 سال تا بازنشستگی مونده، خب اوکی، مثلا من الان 18 سال خدمتم، 2 سال تا بازنشستگی من مونده، بعد ببینم که اگه همین روز، همین امروز برم بیرون، خب با فلان حقوق بازنشست میشم یا اصلا حقوقم میپره، خب من چند سال میخوام حقوق بگیرم؟ فرض کنیم چند سال دیگه زنده ام؟ اوکی، مثلا 30 سال، 30 تا 12 تا میشه چقدر؟ 360 تا. ضرب در مثلا اگه همین الان بازنشست بشم با این مثلا 360 تا 5 میلیونی از حقوق من کم میشه، میشه چقدر؟ میشه 1.8 میلیارد. خب بعد این 1.8 میلیارد ضرر اگه من همین امروز بیام از این شغل بیرون. خب عوضش اگر من حالا همین انرژی رو بذارم روی شغل خودم، همین انرژی رو بذارم روی شغل خودم، خب مگه غیر از اینه که من دارم ماهی 200 میلیون در میارم، ظرف 9 ماه این پول رو به دست میارم، و خب ظرف 2 سال که 2.5 برابر میشه، 2.5 برابر 1.8 میلیارد به دست میارم، خب اولش ضرر، بعد میشه مایه به مایه، بعد میرم توی سود. یه لحظه بعد بکشم عقب خودم از همه چی و حساب کنم، یه لحظه باید تحلیل کنم. بچه ها من یکی از درسایی که گرفتم، من یه دوره کسب و کار اینترنتی میرفتم، به اندازه که ذهن خودتون رو کد کنید، به اندازه که یاد بگیرید پیشرفت میکنید. هیچ وقت هم به این فکر نکنید که طرف اندازه گاوالیش نیست به همه جا رسیده، این بزرگترین تله ذهنی همه ای ماست. این اونو نیا کن، اندازه گاو نمیفهمه به همه چی رسیده، نه خیلی میفهمه، خیلی خوب میفهمه، خیلی خوب سر در میاره و خیلی خوب عزت نفسش مطمئن باش صدها برابر توه اگه به جای خیلی بهتر از تو رسیده. من بحث تمرکز و تک شغله بودن بود، نمیدونم پرید حالا یادم میاد میگم. در زمینه تمرکز من یه پشت صحنه از کار خودم بگم بچه ها. ما توی کار تولید محتوا، توی بیزنس تولید محتوا، به عقیده من ما سه نوع محتوا داریم. یکی محتوای جذبه، محتواهای کوتاهی که جلب توجه میکنه و آدما رو میاره به سمت ما. دومی من بهش میگم محتوای فید، یا حالا بعضیا میگن محتوای تبدیل. محتوایی که کسایی که مشتاق شدن عضو خبرنامه ما شدن توی تلگرام، توی اینستاگرام، توی وبسایتمون، توی شبکه‌های اجتماعی دیگه، اینا رو آروم آروم تبدیل میکنه از کسایی که حالا یه بار خوششون اومده آروم آروم به کسایی که مشترک ثابت ما میشن و مشتاق میشن و تبدیل میشن به مشتری. و قسمت سوم محتوای ساپورته، یعنی کسایی که به ما پول دادن، به ما اعتماد کردن، اون محتوای لازم رو به دستشون برسونیم، سوالاشون رو جواب بدیم، اون فایلایی که بهشون قول دادیم رو برسونیم. پس سه نوع محتوا رو من باید تولید کنم. بعد علاوه بر این مسائل مالی سازمانم هست، این پول به این باید بدی، نمیدونم هزینه های مختلفی که داره این کار، هزینه وبسایت هست، هزینه هاست دانلود هست، هزینه نمیدونم یه سری چیزا مثل پنل پیامک، پنل اطلاع رسانی صوتی و حقوق پرسنل و ده ها هزینه ریز ریزی که این کار داره. خب اینا رو بعد از لحاظ مالی مدیریت کنی، هندل کنی، ببینی چقدر فروختی، چقدر هزینه کردی، چقدر سود کردی، چقدر برای خودت برداشتی. هندل کردن مسائل مالی سازمانه. بعد مسائل پرسنل تو نیاز دارن که با تو حرف بزنن و باشون صحبت کنی، کارهایی که باید انجام بدن رو بهشون بگی، تکلیفشون رو تعیین کنی. بعد مسائل پشتیبانی کاربرانه که کاربران واقعا از تو انتظار دارن پشت صحنه، سوال میپرسن، بعد میگن چرا آقای شفیع جواب ما رو نداد. من و جالب هر کسی که سوال میپرسه فکر میکنه خودش پشت صحنه همون یه نفره و نمیبینی مثلا وقتی مثلا یه ویدیو تو میذاری و چند هزار بازدید میخوره، احتمالاً چند صد نفر یا چند هزار نفر هم ممکنه سوال بپرسن. و منم آدمی نیستم که مثلا یه سوال رو بخوام ماسمالی جواب بدم. دوست دارم وقتی یه نفر یه سوال میپرسه مشتی جواب بدم. یعنی یه خانم میگفت که من اذیتم، ناراحتم و با مادر شوهر دارم زندگی میکنم، اینجا اتفاقی اومدم، 12 سال گیر کردم و من یه ویدیویی ساختم 52 دقیقه مثلا 50 دقیقه بودم و جواب این خانم رو دادم. من دوست دارم یا جواب ندم یا اینجوری جواب بدم. خب بماند هندل کردن پشتیبانی کاربرانه. بعد مسائل فنی وبسایت ماست، بعضی وقتا بعضی پلاگین ها به مشکل میخورن، بعضی وقتا یه لینک دانلودی توی سایت مشکل داره، کاربران مشترکین گزارش میدن و انواع اقسام مسائلی که توی سایت به وجود میاد. مثلا توی یه دوره‌ای، توی دوره تجارتمون، یکی از شاید بگم 90% بچه‌هایی که دوره تجارت ما رو خریدن کامل دوره رو گوش نکردن. برای همین 90% بچه‌هایی که دوره تجارت ما رو خریدن نتیجه نگرفتن، 10%شون نتیجه گرفتن. تو بقیه دوره‌های آموزشی هم همینه. 90% فقط یه فایلی رو می‌خرن که از بازی ذهنشو ها من روی خودم سرمایه‌گذاری کردم. نه. کنفوسیوس میگه که میشنوم و از یاد میبرم، میبینم و به خاطر میسپارم، انجام میدهم و یاد میگیرم. 10% بچه‌هایی که اومدن دوره تجارت منو اومدن، شنیدن، دیدن، گوش کردن، اجرا کردن و یاد گرفتن. بقیه نه، فقط دلشون میخواد آقا یه دوره‌ای بگن که من این دوره رو خریدم و تمام. مسائل فنی سایت، مسائل پخش محتوامونه که یه محتوایی که من میسازم فقط روی اینستاگرام نیاد. اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، آپارات و پیام رسانهای داخلی، روبیکا، ایتا، سروش، پلاس، بله اینا بره اینجاها منتشر بشه، پادکستش بره توی نمیدونم کست باکس، شنوتو، جاهای مختلف. خود این قضیه هندل کردن میخواد تا حدی انجامش میدیم. بعضی وقتا روی سایتمون قرار بگیره، دسته‌بندی بشه، کار میبره. بعد توسعه فردی خودم، مثلا من کتاب قدرت محتوای جو پولیتزی رو خب دارم میخونم، روزی 50 صفحه. باید رو خودم کار کنم، یعنی یاد نمیگیرم. مثلا میتونم بگم خود این کتاب قدرت محتوا چقدر چقدر روشن کرد مسیر منو، چقدر نشون داد که الگوهای موفق بیزنس تولید محتوا چجوری دارن عمل میکنن و کسایی که تو این قضیه ضعیفن چجوری دارن عمل میکنن، و اینو قشنگ فهمیدم. و کارهای شخصی خودم هم هست، کارهای خانواده هم هست، همه این مسائلیه که باید پشت صحنه هندل کنم. خب بچه‌ها، من در یک لحظه یک کدوم اینا رو میتونم هندل کنم؟ من در یک لحظه یا میتونم کتاب بخونم، یا میتونم محتوا بسازم، یا میتونم محتوایی که ساختم و شروع کنم روی سایت تدوین کردن، یا میتونم با پرسنلم، نمیتونم همه اینا رو با هم انجام بدم. در یک لحظه یک کار میتونم انجام بدم. نمیتونم بگم فاجعه‌ام و افتضاحم توی تمرکز، نمیتونم بگم عالیم. به اندازه‌ای که روی کارم متمرکزم از کارم نتیجه گرفتم. من قبلا گفتم از دید خیلی ها من یه آدم بد اخلاقم. پشتیبان عزیز اثرگذاران و بچه هایی که با من کار میکنن میدونن، اصلا میگم که شما فرض کنید از ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر من مردم، اصلا نیستم، اصلا نمیخوام کسی کاری با هم داشته باشه، نمیخوام با هم حرف بزنید، نمیخوام به هم پیام بدین که ذهن منو درگیر کنی، هیچی غیر از یه کار فوق ایمرجنسی فوری هیچ کاری نمیخوام با هم داشته باشه. و تو اون ساعته که کسی با هم کار نداره میتونم تمرکز کنم یه کاری انجام بدم. من وقتی موبایل خودم و اینو از بالا میکشم پایین، اون دکمه پاور رو میزنم و ترن آف و میذارمش خارج از اتاق، میتونم یه ساعت کتاب بخونم. بارها گفتم در جهان ارتباطاتی که ما به سر میبریم، یکی از مفیدترین راه های تمرکز خاموش کردن گوشی موبایله. تمام نوتیفیکیشن های گوشی من خاموشه. من یه سری اتفاقات افتاد و نوتیفیکیشن بعضی چیزها رو روشن کردم، مثلا نوتیفیکیشن پیامک ها رو روشن کردم، نوتیفیکیشن واتساپ رو روشن کردم و مثلا یه کارهای فوری پیش اومد یادم نمیاد، بعد دوباره بعد چند روز دیدم هی حواس منو پرت میکنه، هی داری کار میکنی، دینگ تو اینستاگرام فلانی یه پست گذاشت، فلانی اینو گذاشت، فلانی اونو گذاشت، هی میکشتت میبرت تو اینستا، دوباره دینگ پاپ اپ میاد، فلانی تو واتساپ پیام داد، یه دونه یه دقیقه ببینم، اینا دزدای زمانم میگه. یعنی عملا اگه تمام نوتیفیکیشن های تو روشنه و هی اون بالا یه چیزی میاد پایین، هی روش کلیک میکنی میری این ور، کلیک میکنی میری اون ور، اصلا تو تمرکز نداری، تو نابودی تمام. دوست عزیزم، دوست و استاد و معلم عزیزم حامد ابوالحبیب، من سال 97 رفتم توی دورش شرکت کردم، دوره کسب و کار اینترنتی، و درآمد خوبی هم داره. مثلا میگه که ما الان دورش 50 میلیون تومنه و مثلا نمیدونم، میگفت این ماه 30 نفر 40 نفر هر ماه توی دورش ثبت نام میکنن، یعنی 1.2 میلیارد فقط فروش دورش، حالا به جز درآمدهای دیگه‌ای که داره. و ایشون یه دونه گوشی نوکیای ساده از این کوچولوها داره و طول روز وارد شبکه‌های اجتماعی نمیشه. خیلی جالبه نه؟ چون تمرکز رو لازم داره. ما دو تا استراتژی کاری داریم بچه‌ها، استراتژی کاری عمیق و استراتژی کاری سطحی. استراتژی کاری عمیق که یکی از چیزایی بود که توی کمپ اقدامگرایی گفتم و بچه‌ها وقتی اجرایش کردن نتایجشون بی‌نظیر بود، اینه که یه روز دو روز همه چیزو بذار کنار، همه چیزو، شهامت میخواد و فقط اون کاری که خیلی وقت انجام نشده و میدونی مهمه رو انجامش بده. یکی از دوستامون که الانم توی لایف حاضره گفت استاد با این چیزی که شما گفتین من 20 تا 30 تا محتوا یه جا تولید کردم، همه رو تدوین کردم و توی روزهای بعد دونه 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 به صورت منظم اینا رو منتشر کردم، پیج اینستاگرام من 20 تا 30 تا اومد بالا. من با دوست عزیزم توی چجایی صحبت می‌کردم، گفت که رضا یه روز دو روز مردونه وقت بذار و تمومش کن دوره ترمزهای پول. و من یهویی یه تکونی خوردم، من آدمی هم که واقعا ایده ها رو اجرایی میکنم، من یه تکونی خوردم و گفتم ای واقعا میشه اینو اجرایی کرد؟ واقعا من میتونم دوره ترمزهای پول؟ گفتم ببین اگه من وقت بذارم دو روزم نمیخواد یه روز. گفت خب انجامش بده. 12 ظهر بچه ها استارت زدم، ساعت 1 شب ویدیوی آخرم خوابم گرفته بود وحشتناک، ساعت 1 شب دوره ترمزهای پول رو بستم، جمعش کردم، تموم شد. یه روز سه‌شنبه بعد همه رو تدوین گرفتم، یه مشکلی هم براشون پیش اومد، گیر کرده اینا، مشکله رو حل کردم، تدوین گرفتم و بعد منتشرش کردم و تموم شد. بعد یعنی اگر شما تمرکز و اجرایی کنید و همه کارهای دیگتون رو بذارید کنار، یه دفعه یه کاری میکنید که خودتون متحیر میشید از نتیجه اون کار، از اینکه چقدر اون کار سریع پیش رفت. و بعد روحیه عجیبی در شما ایجاد میشه. فرداش یا روز 1 شنبه من این پامو انداختم رو اون پام، رو صندلی نشسته بودم و دوره تسلط به زندگی رو که 3.5 سال بود تموم نشده بود اینجوری گرفتم. 12 تا پادکست راجع به 12 موضوعی که باقی مونده بود. خب الان به لطف خدای مهربون خیلی رو خودم کار کردم و خیلی راحت تر از گذشته ویدیو میسازم، پادکست تولید میکنم. ظرف نصف روز، یعنی 8 صبح تا 2 بعد از ظهر، دقدلی که 3.5 سال برای دلم بود و تمومش کردم. و اعتراضاتی که هر از گاهی میومد، و اصلا اگه اعتراضی هم نمیشد اون ناراحتی این که من دوره تسلط به زندگی رو تمام نکردم و برداشته شد بارها از روی دوش من. اگر مردونه تمرکز کنی و شهامت اینو داشته باشی که یه روز دو روز هیچ کار دیگه ای نکنی و فقط اون کار رو انجام بدی، من به تو قول میدم کاری که سالهاست روی دوشت مونده از روی دوشت برداشته میشه. علم نشرح لک صدرک و وزن آنک وزرک. ای پیامبر، آیه ندیدی که سینه تو رو شکافتیم و بار تو از روی دوشت برداشتیم؟ باری که پشت تو خم کرده بود، الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک، بعد اسم تو بلند مرتبه کردیم. فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا، به راستی که آسانی ها در دل سختی هاست. بعد از هر سختی، یعنی وقتی به سمت دنیای درون میری، بعد از سختی به آسانی میرسی. تو این سختی رو به جون بخر، تو تمرکز بکن و اون کارا رو انجام بده، اون بار سنگینه از روی دوشت برداشته میشه. این کاری که سال هاست انجامش ندادی، سال هاست نرفتی کلاس زبان ثبت نام کنی، سال هاست که نمیدونم میخوای بری گواهینامه بگیری، گواهینامه تو نگرفتی، سال هاست که یه کاری میخوای انجام بدی نرفتی انجامش بدی، یه کتاب میخوای بخری نمیدونم، یه پولی یه جایی میخوای بری بدی، نمیدونم چه کاری سال هاست باقی مونده، ولی میدونم که مثل یکی زالو داره انرژی تو رو میمکه، داره خون تو رو میمکه، داره نابودت میکنه و باید اینو تغییرش بدی. بنابراین اگه میخواین کاراتون پیش بره، باید استراتژی، باید استراتژی کاری عمیق رو انتخاب کنید. یه روز بیرحمانه همه چیز رو بذار کنار، نبرو ورزش، نبرو سراغ مطالعه، نبرو نمیدونم سراغ دوستات، نه تلفنتو جواب بده، نه هیچ کاری نکن، فقط اون کار رو تمامش کن. آدم ورزش رو قطع نکن، خب هیچ کار دیگه ای نکن، فقط اون رو انجامش بده و تموم میشه و تموم میشه. چرا یه سری آدم حالشون بده؟ من گفتم به پشتیبان عزیز از سر گذارم، گفت استاد این فایل رو میذاریم مثلا بعضی ها دانلود نمی کنم. گفتم خب به جهنم دانلود نکنم. من نمیدونم چرا آدم ها اینقدر این علامت دیسکه میاد بالای گوشیشون، استوریج پره، استوریج پره، استوریج پره. خب منم یه گوشی دارم مثل همه آدم های دیگه، 256 گیگه، ولی دارم خالیش میکنم. بعد گفتم پر شد دیگه، خالی هم نمیشد، ویدیوها رو برداشتم خالی نمیشد. نصف روز وقت گذاشتم ریست فکتوری دیفالت کردم گوشیمو، پاک شد حافظش، ترتمیز شد. آدم ها 6 ماه 1 سال 2 سال زجر میکشن با یه دونه گوشی که حافظش پره سر میکنن، یه بار نصف روز وقت نمیذاری گوشی خودتو ریست فکتوری کنی و بکاپ بگیری از نمیدونم چیزایی که داری. برای همینه حالت بده، ابزار کارت ببراق نیست. تو میخوای با چاقوی عرهی میوه خوری که ماستم نمیبره میخوای سر یه گوسفند رو ببری، همون بدبخت تو زرش خوش میکنی هم خودتو. ابزار کار باید قبراق باشه. چجوری باید قبراق باشه؟ باید وقت بذاری، باید عمیق بشیم روی کاری. بچه ها من باید کانون تمرکز خودم رو توی زندگی کنترل کنم و روی ویژگی های مثبت بذارم، روی ویژگی های مثبت خودم. بچه اصلا من آدم بی نقصی نیستم و هیچ کس توی این دنیا بی نقص نیست، میگه گل بی عیب خداست. ولی من زمانی که من مثلا یکی از ضعف های من، یکی از نقاط ضعف من دقیقه 90 بودن، میپذیرم. یکی از نقاط ضعف من اینه که ترجیح میدم، دیروز اتفاقا داشتیم با پشتیبان اثرگذاران صحبت میکردیم و صورت مسئله داد میزد، گفتم من دیگه دارم از حجم کارا دیوانه میشم. یکی از نقاط ضعف من ضعف مدیریت، باید مدیریت رو یاد بگیرم. مدیریت به قول ژان باگوسیان استاد عزیزم، مدیریت یعنی انجام کارها توسط دیگران. من همش ترجیح میدم راهکار کوتاه مدت رو انتخاب کنم، خودم کارها رو سریع انجام بدم، ولی باید وقت بذاری به بقیه یاد بدی. درسته که وقتی خودت انجامش میدی در کوتاه مدت لذت میبری، چون اون کارا رو خیلی زودتر faster انجامش میدی، اما درسته که در کوتاه مدت برنده ای، اما در بلند مدت بازنده ای. مثلا دیروز یه کاریه که خودم ظرف 3 دقیقه داشتم، یعنی میتونستم انجامش بدم، دقیقاً 3 دقیقه 30 دقیقه آموزش دادم. کار دومم که دقیقاً ظرف 3 دقیقه میتونستم آموزش انجامش بدم، اونم ظرف 30 دقیقه آموزش دادم. یعنی برای یه کاری دو تا کار که 6 دقیقه طول میکشید 1 ساعت آموزش دادم. درسته که در کوتاه مدت بازنده ای، ولی در بلند مدت برنده ای. و توی کتاب مدیر 1 دقیقه ای میگه بهترین زمان من زمانیه که صرف آموزش پرسنل من میشه. میگه که رفتم توی یه شرکت بزرگ، دیدم مدیر عامل شرکت انگار یه آدم بیکاره. چرا؟ چون سیستم سازی کرده، چون همه چیزو به کارمندای خودش یاد داده. اگه وقت گذاشتی و یاد دادی، تو برنده ای خب، و تو مدیری. وگرنه اگه همه کارها رو انجام میدی، تو مدیر نیستی، تو کارمندی. مدیریت یعنی انجام کارها توسط دیگران. خب حالا تو این قضیه میگم این قضیه ضعف منه. من خیلی وقتا ترجیح میدم که کارها رو یه لحظه خودم سریعتر انجام بدم، ولی آموزش ندم، در طولانی مدت به ضرر منه. حالا من بیام چیکار کنم؟ یا مثلا میگم، گفتم من یه آدم دقیقه 90 ام، بیام همش روی این تمرکز کنم بچه‌ها. من بیام همش روی این تمرکز کنم که من ضعف مدیریتی دارم، که من دقیقه 90 ام، یا بیام روی ویژگی‌های خوبم تمرکز کنم؟ چقدر نه به گفته من، به گفته بچه‌ها، که مثلا من اسکرین شات گرفتم استوری کردم یه سریش، همینجوری پشتم میگن آقای شفیع صداقتی که در تو دیدیم در هیچ کس ندیدیم. آقای شفیع حرفای تو دلیه، به دل ما میشینه. بعد یا بیام نگاه کنم ببینم که از زمانی که طرح کتاب الکترونیکی استاد سکوت اومد توی سرم تا زمانی که اجرایی شد 2 روز طول کشید. یعنی من یه آدمی هم که بلافاصله ایده هامو تبدیل به اجرا میکنم. یعنی همون لحظه که ایدهش اومد، خب استاد سکوت جملاتشو میگفت و مدتی بود یادداشت میکردم، استوریش میکردم اینا، اما گفت یه کتاب الکترونیکش کن، یه کانال تلگرام بزن و میشه یه کتاب الکترونیک پویا. و چقدر دوست دارم جملاتش، خودم رو تکون میده. و هر روز تقریبا منتشر میشه، 5 صبح و 10 شب، به زمانی که ذهن ما توی حالت آلفاست، که اینو هدیه میدیم مثلا، یا بچه ها جداگانه میتونن تهیه کنن به کسایی که دوره باران ثروت پلاسمون شرکت کردن یا دوره تجارتمون شرکت کردن، اینو هدیه گرفتن. بماند از زمانی که این ایده اومد که یک کتاب الکترونیک پویا بشه به شکل کانال تلگرام، تا زمانی که پولش اومد وارد حساب بانکی من شد 48 ساعت گذشت. بعضی ها یه ایده میاد 4 سال طول میکشه اجرایش کنن و آخرم اجرایش نمیکنه، اما من یه ایده میاد خدا رو شکر خیلی زود ایده خودم اجرایی میکنم. بعد خیلی ها مثلا من نمیخوام از خودم تعریف کنم، اما من دارم گفتم اون ویژگی های منفی منه، اینم ویژگی های مثبت منه. یه نفر برگشت گفت که استاد شفیع شما خدای اقدامگرایی هستی. میگم دوست عزیزم آقای هادی فردی نژاد، نویسنده کتاب های سبزیکار میلیونر، بروکلیکار میلیونر، داروکار میلیونر، ایشون انسان بسیار شاخصیه در صنعت کشاورزی، مشاور کمیسیون کشاورزی مجلس. به من میگه رضا تو توی جنگندگی، توی اقدامگرایی و جنگیدن برای رسیدن به خواسته هات الگوی منی. خب من افتخار میکنم به این. یعنی خیلی ها به من میگن آقا تو توی اقدامگرایی یکی، تو اقدامگرایی فوق‌العاده ای. خب حالا من بیام چیکار کنم؟ هی روی ویژگی های منفی خودم تمرکز کنم که من ضعف مدیریتی دارم، من دقیقه 90 هم و حالم رو بد کنم، یا تمرکز کنم روی ویژگی های خوبم؟ اگه تمرکز کنم روی ویژگی های خوبم، اون موقع است که حالم بهتر میشه، اون موقع است که انرژی و روحیه اینو دارم که نقاط ضعفم هم برطرف کنم. بچه ها حالا ادامه میگم، من روی ویژگی های مثبت اطرافیانم تمرکز کنم. همسر من قاعدتاً یه سری ویژگی های مثبت داره برای من و یه سری ویژگی های منفی داره برای من. یعنی یه سری کاراشو من دوست دارم، یه سری کاراشو من دوست ندارم، اما به عنوان یک پکیج بپذیرمش. مولانا چقدر قشنگ میگه، میگه عاشقم بر مهر و بر لطف، عاشقم بر مهر و بر قهرش به جد، یا عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. من باید هم لطفشو قبول کنم، هم قهرشو، هم عصبانیتشو. نمیتونم بگم تو لحظه که عصبانی میشی، لحظه که ناراحت میشی، لحظه که با من برخورد تندی داری، تو رو از دوستت ندارم، اون یکی لحظه من تو رو دوست دارم. نه، من باید پکیجشو بپذیرم، یک، و اون همونجوری که هست دوست داشته باشم، دو، سعی کنم کار سختیه، ولی دائم ویژگی های مثبت همسرم با خودم مرور کنم. اگه این کار رو کردم، برخورد من با اون بهتر میشه و این منجر به بهبود رابطه عاطفی من میشه. من اگر میخوام طرف من کاری کنه که من خوشحال بشم، باید من کاری کنم که اون خوشحال بشه. اگه میخوام طرف من روی ویژگی های مثبت من تمرکز کنه، من باید روی ویژگی های مثبتمون تمرکز کنم. اگه میخوام طرف من از من ایراد نگیره، من باید از اون ایراد نگیرم. سررشته بازی دست خود منه. من روی ویژگی های مثبت محل زندگیم تمرکز کنم. یه شعری هست، هنوز معنیشو درک نمیکنم، آروم آروم شاید دارم میفهمم، میگه مرو به هند و بیا با خدای خیش بساز، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. یعنی هر جای دنیا که آدم میره، اونجا هم مجموعی از نقاط مثبت داره و نقاط منفی. حتی اینو میگم که با اینکه تصمیم گرفتم محل زندگی خودم رو تغییر بدم، تو میای خارج از کشور شروع میکنی زندگی کردن، اصلا نمیدونم چند وقت اینجا باشم، چه کشور دیگه برم، مثلا یه هایی به نتیجه گیری برسم برگردم هرش، ولی در این اینکه یه چیزایی رو به دست میاری، یه چیزایی هم دست میدی، مثلا یه قیمت هایی برای جا به جا میشه، بعد دوری از خانواده و دوری از فرهنگ، دوری از غذاهایی که همیشه دوستشون داشتی بخوری شاید دیگه پیدا نشن. خب یه چیزایی به دست میاری، یه چیزایی از دست میدی. بنابراین به نظر من خیلی بیشتر از اینکه مهم باشه کجا زندگی میکنیم، اینه که سعی کنیم ویژگی های مثبت جایی که زندگی میکنیم رو ببینیم و روی اون تمرکز کنیم. بچه ها، افراد بزرگ تاریخ در یک زمینه متبحر بودن. افراد بزرگ تاریخ و تاریخ سازها در یک زمینه عالی بودن. دکتر آزمندیان گفت هیچ وقت خوب و فدای عالی نکنید. به جای اینکه توی چند تا زمینه خوب باشی، در یک زمینه عالی باش، در یک زمینه پرفکت باش، در یک زمینه رویایی باش. آرنولد و هادی چوپان و رونی کولمن و جی کاتلر، آلمانیه، جی کاتلر، اینا فقط یه بدنساز فوق حرفه‌ای بودن و قهرمان مستر اولمپیا شدن و مثلا ناصر سنباتی و افراد دیگه. اینا فقط توی یک زمینه رویایی بودن. اینا نه نقاش های فوق‌العاده‌ای بودن، نه مجسمه ساز های فوق‌العاده‌ای بودن، نه طراح خودرو بودن، فقط توی یک زمینه عالی بودن. کریستیانو رونالدو و مسی فقط توی فوتبال عالی هن. اونا هنرمندای فوق‌العاده‌ای نیستن، اونا آوازخونای فوق‌العاده‌ای نیستن، یعنی یک رهبر ارکستر فوق‌العاده است، یعنی توی موسیقی یکه، نه توی صد تا زمینه. آبراهام لینکلن، گاندی و پوتین، آقای خامنه ای، امام خمینی و اینا سیاستمدارای بزرگی بودن و هستن. اینا در یک زمینه خوب بودن، اینها سیاستمدار بودن، همزمان نه سیاستمدارن و که مثلا بهترین راننده فرمول وان هم باشن، بهترین نقاشن، اینا فقط سیاستمدارن و به جایگاه بزرگی الان رسیدن یا رسیده بودن. فقط سیاست مدارن. میکلانج فقط مجسمه ساز بود. لئوناردو داوینچی فقط نقاش بود. بتوون فقط موسیقی ساز بود. میدونید چی میگم؟ تو یک زمینه باید رویایی باشیم. نمیتونم همزمان راننده خوبی باشم و راننده عالی باشم و همزمان نمیدونم خواننده فوق‌العاده‌ای باشم. یک زمینه رو باید برای این طول زندگیت انتخاب کنیم. بشین امروز به این فکر کنیم که خدای من در طول این زندگی میخوام به کجا برسم، توی چه زمینه‌ای میخوام عالی باشم. اگه میخوای به دستاوردهای بزرگ برسی، باید در یک زمینه رویایی باشی، در یک زمینه عالی باشی، در یک زمینه پرفکت باشی. کتابی هست تحت عنوان تافته های جدا بافته یا Outliers، میگه افرادی که 10,000 ساعت روی یک مهارت خودشون کار کردن به بهترین ها توی جهان تبدیل شدن. رافائل نادال فقط تنیس بازی میکنه. مایکل فلپس فقط شناگره. توی یه چیز رویایی باش و اینایی که توی یه چیز رویایین به همه چی توی زندگیشون میرسن. اما کسایی که توی 10 تا چیز خوبن، هم تعمیرکار ماشینه، هم تعمیرکار ساعته، هم گچکاری بلده، هم نمیدونم 100 تا کار همزمان انجام میده، هم کامپیوتر تعمیر میکنه، هم آواز میخونه، این آدما میگه هر کی یه کار همه کار، هر کی همه کار هیچ کار، همه کار و هیچ کاره نباشه. مطالعات من خیلی بهتره و به نفعمه که در یک زمینه متمرکز بشه، یک رشته رو انتخاب کنم و عمیق بشم. بچه ها یادمون باشه که سطحی شدن و فهمیدن چیزای زیاد ما رو به نتیجه نمیرسونه، فهمیدن چیزای کم و به عمق بسیار زیاد ما رو به نتیجه میرسونه. من یه چیز خوب یاد گرفتم و خوب آموزشش دادم و اونم شکرگزاری بود. روی این مفهوم عمیق شدم. میتونم بگم تا حالا هیچ کس توی دنیا به اندازه من راجع به شکرگزاری محتوا تولید نکرده و میتونم بگم تمام رشد و رونق کاری اثرگذاران به خاطر همین عمیق شدن روی شکرگزاری بود. همین، یعنی این که اونایی که تایید میدین مثبت بزنید، اونایی که تایید میدین میگین بهترین قسمت برنامه تو رضا شفیعی شکرگزاری بود، خب؟ و به خاطر این منو دوست دارید و به خاطر این با برنامه من ارتباط برقرار کردید، من یه مشکل مخاطبم بتونم حل کنم، یا شکرگزاریشو یا تمرکزشو یا مسائل مالیشو، نه نه همه چی. اگه من در وادی موفقیت که صدها پارامتر وجود داره یه مشکل رو برای مخاطب خودم عمیقا حل کنم، اون دیگه دوست من میشه، اون دیگه کبوتر جلد من میشه. بنابراین من توی یک مفهوم عمیق بشم، اقیانوس به عمق 1 سانتی متر نباشم، من یه برکه باشم ولی به عمق 11 کیلومتر مثل اقیانوس آرام. بچه ها، تمرکز باعث زود پیش رفتن کارها میشه. من گفتم در طی این 40 روز که الان روز 29مشیم، ما سعی میکنیم فعالیت هایی رو انجام بدیم که باعث حس و حال خوب ما میشه و حس و حال خوب ما به ما کمک میکنه که ما سوء رفتار نداشته باشیم و عادت های خوب رو در خودمون ایجاد کنیم. وقتی من کارام خیلی دیر پیش میره حالم بده و همین منو اذیت میکنه و منو میبره به سمت سوء رفتار. بنابراین بیام روی کارام تمرکز کنم و استراتژی کاری عمیق رو انتخاب کنم، در هر لحظه فقط یک کار. ببین، کل طول روز پیاماتو جواب نده لطفا، اصلا گوشی رو بذار کنار تا ساعت 3 بعد از ظهر. 3 بعد از ظهر تا 3:30 هر چی پیام، واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، نمیدونم اینا اومده، اسمس، همه اینا رو با هم نگاه کن. بذار اسمس ها جمع بشه همه با هم تا 6 بعد از ظهر و همه رو یه جا با هم نگاه کن. نوتیفیکیشن اسمس ها رو خاموش کن، نوتیفیکیشن واتساپ رو خاموش کن، نوتیفیکیشن اینستاگرام رو خاموش کن. بعد از ظهر یه ساعت وقت بذار کل شبکه های اجتماعی تو با هم چک کن، بیا بیرون با کل اسمس و تلگرام و اینستاگرام و واتساپ و نمیدونم همه این چیزهای دیگر. بعد مسئله بعدی تمرکز توی شستن لباسه. مثلا چند باری لباسم لک شد یه جاهاییش، بعد مامانم اومد یه تکنیکی به هم یاد داد که خیلی برای شستن لباسا کمکم کرد. گفت اینو بذار روی سینک ظرفشویی، یه دونه بشقاب میذاری زیرش که اون تیکش بیاد بالا قشنگ، اون تیکه رو خیس میکنی و بعد با یه دونه قاشق پودر رو میریزی روی اون، یه ذره دیگه خیسش میکنی و با همون قاشقه شروع میکنی میکشی. من بهش میگم اینتنسیو. اینتنسیو یعنی شدتی. ICU توی بیمارستان که واحد ICU هست میشه اینتنسیو کیر یونیت، یعنی یونیت یعنی واحد مراقبت شدتی، یعنی دیگه به شدت و خیلی متمرکز دارن از بیمار مراقبت میکنن. این قضیه شستن لباس هم، اگه یه لباست لک شد بذارش روی بشقاب، حالا درس مهارت های زندگی هم میدی، میاد بالا اون یه تیکه رو، همون یه تیکه کف دستو خب خیس کن، یکم پودر بریز و با قاشق آروم آروم روش بکش و میره. در صورتی که همون لباس رو بندازی تو ماشین لباسشویی، این لکه برطرف نمیشه. روی هر چیزی، این جمله هم از مادرم، روی هر چیزی مادرم میگه، روی هر چیزی تمرکز کنی اون چیز خوب میشه، روی هر چیزی کار کنی اون چیز خوب میشه. متمرکز انجامش بدی. و یادمون باشه بچه ها، کسی که 10 تا هدف رو توی زندگی دنبال میکنه انگار مساویه کسیه که هیچ هدفی نداره. هادی چوپان در تاریخ ایران ماندگار شد، بهش افتخار میکنم، به خاطر اینکه یک هدف داشت. خب من از بچگی عاشق آرنولد بودم و میخواستم یه روزی مثل آرنولد بشم و شد. فلورانس اسکابلشین درس داره برای ما. آدمی ساخته افکار خیش است، فردا همان خواهد شد که امروز میاندیشیده است. اگه پای خواسته خودت وایستی و هرگز 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 تسلیم نشی، تو تاریخ ساز میشی. دوتا مورد آخری هم کسب و کاریه که توی راه انداختن مشتری، 10 تا مشتری با هم راه اندازن، کاری مشتری انجام بدم، برم سراغ مشتری بعدی، اینستاگرام داره تموم میشه و وقتی توی صف وای میستم وایس هم کار نفر جلویی انجام بشه، بعد به کار من رسیدگی بشه، اینجوری به همه میرسه. دوستتون دارم و خدا نگهدار.